واقعی نیست و یک استخدام صحیح و جدی برای یک شرکت نیستش، بلکه به نحوی دامی هستش برای اینکه کسی رو بفریبن و در دام خودشون گرفتار بکنن. بنابراین این که ما اطلاعاتمون بالا بره و دقت بکنیم که به هر اطلاعیه گوش ندیم و برای هر مصاحبه شرکت نکنیم و در هر مصاحبه‌ای تنها بلند نشیم توی یک مؤسسه و توی یک مکان خلوتی وارد بشیم و با اون شخص مصاحبه بکنیم، بلکه شخص میتونه پدرش رو، برادر بزرگش رو یا مادرش رو همراه خودش ببره. وقتی که برای مصاحبه میره، وقتی که میبینه یک جایی خلوت هستش و کسی دیگه حضور نداره یا جایی هستش که قابل اعتماد نیست برای او، بالا بردن اطلاعات افراد باعث میشه که اونها از آسیب‌ها و از خطرات دور بمونن. ما باید دائم اطلاعات افراد رو بالا ببریم و به اونها آگاهی لازم رو بدیم. خداوند انشالله سایه با عزت مقام معظم رهبری رو بر سر مسلمین جهان مستدام بداره و انشالله به ایشون توفیق اتصال پرچم پر اهتزاز این نظام به دست امام زمان رو عنایت بکنه. ایشون خیلی تاکید دارن نسبت به این عرصه که ما اطلاعات افراد رو بالا ببریم و کاری بکنیم که از آسیب‌های اجتماعی افراد دور بمونن، مخصوصا از مفاسد دور بمونن. در این نمایش میبینیم که این شخص به خاطر این که وارد یک مصاحبه میشه در یک فضای خلوت به مفسده‌ای دچار میشه. نکته بعد اینه که این جوان که دعوت کرده بوده این خانم رو به یک منزلی برای مصاحبه، این منزل اونجور که در پرونده وجود داره یک منزلیه که پدر ایشون برای او در یک مکان خلوتی از شهر خریداری کرده بوده و در واقع به او میگن که منزل مجردی در اختیار این جوان و دوستانش گذاشته بوده.
محیط اداری نبوده.
محیط اداری نبوده و خود این سوال برانگیزه که چرا یک نفر رو به یک مکان خلوتی در یک منزلی برای مصاحبه دعوت کردن. و این که بعضی از پدرها برای محبت کردن به فرزندانشون برای یک جوان مجرد منزل مجردی تهیه میکنن و در اختیار او و دوستانش میگذارن و امکاناتی در اون منزل براشون قرار میدن، مثلا فرض بکنید ماهواره قرار میدن، اینترنت قرار میدن، ماشین خوب زیر پای اون فرزند هستش و پول مناسب در کارتی که در اختیار اون فرزند هستش قرار داره، اینها زمینه ساز آسیب هستش. یه بیانی امام باقر علیه السلام دارن، بیان بسیار زیباییه.
بله.
ایشون میفرماین شر الآبا من دعاه البر الی الافراط، یعنی بدترین والدین، بدترین پدرها و اجداد کسانی هستن که به خاطر محبت خیلی زیاد به فرزندانشون افراط میکنن و همه امکانات رو در اختیار اونها میذارن و وجود چنین امکانات زیادی باعث آسیب بچه ها میشه. اگر انشالله فرصتی شد در رابطه با خلوت و تنها بودن توضیحات بیشتری انشالله بعد از شنیدن پرده دوم نمایش خواهم داد.
بله، خیلی متشکریم از توضیحات شما. اتفاقا این موضوع از اون موضوعات محل اطلاع جامعه ماست و خیلی از خانواده ها با کم احتیاطی متاسفانه زمینه سوء استفاده و آسیب دیدن عزیزانشون رو فراهم میکنن و خصوصا هموطنان ما، خواهران عزیزمون، حواسشون رو بیشتر باید جمع بکنن. اما بشنویم پرده دوم نمایشمون.
بفرمایی خانم، رسیدیم همینجاست. یه خونه یه کوچیک واسه خلوت و حرف زدن و یه شام دو نفره.
ببخشید ولی گفتید که قراره بریم رستوران که؟
آره درسته، ولی رستوران شلوغ بود، گفتم شاید بهتره که راحت تر باشیم. مگه برای تو فرقی میکنه؟ حالا بریم بالا، نگران نباش، نمیذارم به بد بگذره. اگه از دست بخت من میترسی نگران نباش، سفارش دادم از یه جای مطمئن یه غذای عالی برای این خلوت دو نفرمون بیارم.
آخه آقای منصوری.
بله.
در که بسته شد نسرین فهمید در این مسیر عدالت و اعتماد از یک جنس نیستند. سکوت اتاق بوی خطر میداد.
ببخشید من راحت نیستم آقای منصوری.
چرا؟
شاید بهتر باشه برم اگه اجازه بدید.
چرا انقدر رسمی هستی تو؟ مگه نمیخواستی بیشتر با هم آشنا بشی؟
خب آخه
من اینجا رئیست یا مدیرت نیستم، اما میتونم دوست خوبی برات باشم. شایدم بعدن یه همسر خوب.
هیچ کس آن شب فریاد نسرین را نشنید. دیوارها شاهد بودند و سکوت شریک جرم. صبح فردا شهر همان بود، اما نسرین دیگر آن زن دیروز نبود. به اداره آگاهی رفت، با چهره‌ای بی‌نور و صدایی لرزان و تنی رنجور از اعتماد بیجا. آن روز عدالت از زبان زنی برخاست که دیگر نمی ترسید. سکوتش را شکسته بود.
خب با هم بخش دوم این نمایش رو هم شنیدیم که متاسفانه به آسیب‌های منجر شد، اما در ادامه بررسی این پرونده در خدمت جناب آقای دکتر یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور هستیم که سوالمون شاید این باشه. بعضیا شاید اینطور فکر میکنن که این اتفاقات برای اونها رقم نمیخوره، یعنی اینها چیزایی که واسه دیگران میفته، مثل تصادف که میگن انگار واسه بقیه است. این بی احتیاطی کردن ها موجب همین اتفاقات میشه، شاید 1 در 1000، ولی همونم هم زیاده. ولی اگر واسه خود فرد اتفاق بیفته، آسیب های جبران ناپذیری داره. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر یه چیزی رو دیدید ازش عبرت بگیرید.
بله.
ممکنه فردا برای شما هم پیش بیاد. ما باید تو این جور صحنه ها همزاد پنداری بکنیم. اگر یه اتفاقی برای یک دختر خانم میفته، فردا ممکنه برای دختر من بیفته، فردا ممکنه برای پسر من هم اتفاق بیفته. و باید توجه داشته باشم که تمام این آسیب‌ها به خاطر تلاش شیطان جهت نابودی انسانه، و اون شیطانی که اونها رو داره نابود میکنه داره تلاش میکنه که من و فرزندان من رو هم نابود بکنه، و ما استثنا نیستیم. بنابراین همیشه باید انسان دقت داشته باشه و مراقبت داشته باشه و از این جور صحنه ها عبرت بگیره به تعبیر قرآن. و اما اون نکته‌ای که عرض کردم بعد از شنیدن پرده دوم نمایش خوبه در موردش توضیح داده بشه، رفتن به یک خلوته و ورود در یک خلوته. من در خصوص خلوت یه توضیح کلی محضرتون بدم. ببینید یه بیان امام صادق علیه السلام دارن، حضرت میفرمان که ان الشیطان اشد ما یهم بالانسان اذا کان وحده، یعنی بدترین جایی که شیطان میاد که انسان رو بفریبه وقتی که او توی خلوت قرار میگیره. لذا ما باید از خلوت بد بپرهیزیم. ببینید خلوت بد میتونه فیزیکی باشه، میتونه دیجیتالی باشه، میتونه خلوت کاری باشه، میتونه خلوت فکری باشه. من بعضی از انواع و اقسامش رو مثال میزنم. خلوت فیزیکی یعنی اینکه یک نفر در یک منزلی با یک نامحرمی خلوت بکنه. چرا اسلام گفته که بودن در کنار نامحرم در یک منزل شرعاً اشکال داره؟ اگر یه پسر خاله بره احوال خاله رو بپرسه، خاله منزل نباشه و دختر خاله تنها باشه، نمیتونه این آقا پسر نامحرم با اون دختر خاله تنها تو خونه قرار بگیره که درش بسته است. چرا؟ میگن خلوت با اجنبی است و واجبه که از اون منزل بیاد بیرون. باید بگه انشالله میرم یه موقعی که خاله حسن میام برای احوال پرسی، الان مثلا کاری دارم. خب اینو بهش میگن خلوت فیزیکی، یعنی در یک مکانی با نامحرم یا با گناه انسان خلوت بکنه. و اما خلوت دیجیتالی، این که یک نفر تو موبایل خودش یا توی نوتبوک خودش، توی لپتاپ خودش یه فضایی داشته باشه که رمز داشته باشه و کسی دسترسی نداشته باشه. مثلا فرض بکنید پدر خونه موبایلش رمز داره، همسرش اطلاع نداره از رمز این، یا به عکس خانم موبایلش رمز داره، شوهرش خبر نداره، آقازاده رمز داره، دختر خانم رمز داره، پدر نمیتونه ورود پیدا کنه به موبایل اینها. در حالی که پدر اولین کسیه که باید موبایلش رمز نداشته باشه و گاهی که خونه میاد موبایلشو بده بگه خانم ببین اس ام اس جدیدی برام نیومده، دخترم ببین مطلب قشنگی برام نفرستادن برام بخونی.
بله.
یعنی اونقدر فضا رو باز کنه که فردا بتونه تو گوشی فرزند خودش هم بره بگه ببینم مثلا مطلب جالبی برات نیومده، پس ما باید خلوت دیجیتالی رو از بچه‌ها بگیریم که این ابزار قدرتمند در اختیار شیطان نباشه که تو این فضا وارد بشه. بچه‌ای که ببینه مثلا تو کامپیوتر یه پارتیشنی داره که در اختیار اوه و رمزگذاری شده و پدر مادر امکان ورود و اطلاع از محتوای این ندارن، شیطان رو میفریبه که بعضی از فیلم‌های خاص رو اونجا قرار بده.
بله.
ولی اگر نه، این اتفاق نیفتاد، یه کامپیوتر عمومی تو خونه هستش، پدر مادر خواهر برادر همه از همون استفاده می‌کنن و همه دسترسی به همه جا دارن، این گرفتن خلوت خطرناکه.
بله.
و خلوت بعدی خلوت کاریه. ما نباید مخصوصا تو تابستون‌ها و وقت‌های باز اونقدر اوقات فراغت برای بچه‌ها بذاریم که اینها به گناه بیفتن. پس ما نباید خلوت حرام در اختیار فرزندان قرار بدیم، و خلوت حرام میتونه فیزیکی باشه، میتونه دیجیتالی باشه، میتونه خلوت کاری و اوقات فراغت باشه که خیلی بچه‌ها بیکار باشن و به کارهای خدای نکرده نامناسب بپردازن، و حتی میتونه خلوت در فکر باشه. از این جور امور خطرناک باید فرزندانمون رو و خودمون رو دور بداریم.
بله.
تا از آسیب شیطان انشالله دور باشیم.
خیلی متشکرم از شما، انشالله که همین اتفاق بیفته و خلوت‌های خطرناکمون با تدبیری که انجام میدیم، خانواده ها انجام میدن، به حد اقل برسه و مدیریت بشه و کنترل شده، به امید خدا. خیلی متشکریم از شما استاد عزیز، از اینکه با صدای قانون همراه بودید.
خیلی متشکرم. شما و همه شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده و سلامت باشید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور همراه ما بودن. اما با صدای قانون همراه باشید دوستان، میریم سراغ بخش پرسش و پاسخ.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به شماره 3553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
قانون.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما خوبان با برنامه صدای قانون. در بخش پرسش و پاسخ این برنامه که بخش بسیار جذابی هست و به سوالاتی که خود شما برای ما ارسال میکنید میپردازه، در خدمت استاد عزیز زاره مولایی هستیم از قضات با سابقه و کارشناسان دادگستری. عرض سلام و ادب محضر شما، خیلی خوشحالیم که خدمتگزار شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خوش آمدید به صدای قانون. خب بی مقدمه بپردازیم به سوالاتی که شنوندگان عزیزمون برای ما ارسال کردن. خانم زارعی با شماره 0915-1178 فرمودن یک نفر بیش از 10 بار است برای منزل ما مزاحمت تلفنی ایجاد میکند، از چه طریقی و با چه عنوانی شکایت کنیم؟
بله، قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت تلفنی رو جرم‌انگاری کرده. اگر کسی از طریق تلفن مزاحمت نسبت به شخصی داشته باشد، قانونگذار در این ماده مجازات 15 روز تا 3 ماه حبس رو در نظر گرفته که البته با توجه به قوانین بعدی که تصویب شد تبدیل به جزای نقدی و جریمه میشه. میتونه از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی اعلام شکایت بکنه و در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیره. البته در تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات هم در اونجا مقرر شده که اگر کسی به وسیله تلفن مزاحمتی نسبت به شخص یا اشخاصی داشته باشد، بار اول اخطار کتبی داده میشود و بار دوم تا 1 ماه تلفن قطع میشود، بار سوم قطع تلفن به 3 ماه افزایش پیدا میکند و در مرتبه 4 اگر ادامه داشته باشد قطع دائم ارتباط تلفنی با ایشون انجام میشه. از طریق ثبت شکایت در سامانه 195 هم هموطنان محترم میتونن شکایات مربوط به مزاحمت تلفنی رو ثبت کنن و پیگیری اون رو داشته باشند.
خیلی متشکریم، ممنونیم از شما. بپردازیم به سوالی که نمیدونم خانم یا آقای داداشپور از شماره 0911-0642 برای ما ارسال کردن. فرمودن لطفاً از آقای دکتر بپرسید که آیا می شود مهریه های بیش از 110 سکه قبول کرد، چون شنیدم بیشتر از این مقدار قانونی نیست.
بله، قانونگذار برای مهریه اندازه مشخص نکرده.
بله،
هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک داشته باشد رو میتوان به عنوان مهریه قرار داد.
بله.
هیچ حداقل و حداکثری در قانون برای مهریه مشخص نشده. البته در ماده 22 قانون حمایت خانواده مقرر داشته که اگر مهریه در زمان وقوع عقد بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد،
بله،
در این فرض وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. یعنی قانونگذار تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل اون رو مورد حمایت و ضمانت اجرایی قرار داده. خب در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اینگونه مقرر کرده که به محض اینکه اجراییه صادر شد، محکوم له میتواند نسبت به معرفی اموال محکومان علیه اقدام کند یا مرجع مجری حکم مکلف است که نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف اونها اقدام بکند. خب این مقرره تا 110 سکه رو قانونگذار مورد حمایت و ضمانت اجرا قرار داده، اما اینگونه نیست که اگر از 110 سکه به بیشتر باشد دیگه حقی نسبت به اون نداشته باشد، بلکه در این موارد قانونگذار دیگه اون حمایتی که در ماده 2 و در ماده 3 داره رو نخواهد داشت. در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده که اگر استیفای محکوم به، یعنی اون مهریه، از طرق شناسایی اموال و توقیف اونها ممکن نشود،
بله،
محکوم له یعنی کسی که حکم به نفعش صادر شده میتواند از دادگاه درخواست حبس محکومان علیه را تا زمان اداء محکوم به یا اون مهریه را داشته باشد. پس بنابراین اگر مهریه تا 110 سکه باشد قانونگذار مورد حمایت قرار میدهد، اگر اموالی شناسایی نشد میتواند نسبت به حبس محکومان علیه هم تا یوم الادا یا پذیرش احسار او یا جلب رضایت محکومان له اقدام بکند، اما در 110 سکه به بیشتر قانونگذار این ضمانت اجرایی رو ندارد، بلکه بستگی دارد به ملاعت و توانمندی زوج در پرداخت اضافه بر اون 110 سکه.
بله، خیلی متشکریم از شما شنونده عزیزی که خودشون معرفی نکردن. 0935-2035 فرمودن لطفاً بگویید جرم درجه 6 یعنی چی و شامل چه جرمهایی می شود؟
بله، قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری رو به 8 درجه تقسیم کرده و به اعتبار همین تقسیم مجازات‌ها به 8 درجه، مثلا میگیم این جرم، جرم درجه 8 است، یعنی جرمی است که قانونگذار مجازات درجه 8 رو برای اون در نظر گرفته.
بله،
این درجه بندی هم از شدت مجازات شروع میشه، یعنی از مجازات شدید که همون اعدام هست شروع میشه، تا درجه 8 که به مجازات های خفیف جزای نقدی میرسد. اما مجازات درجه 6 یکی از مجازات هایی است که قانونگذار برای جرائمی در نظر گرفته که مجازات حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال داشته باشد. یعنی در قانون هر جایی هر جرمی که قانونگذار برای اون مجازات حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شده باشد، میگیم این جرم، جرم درجه 6 هست.
بله.
و یا اینکه نه، جزای نقدی از 20 میلیون تومان تا 80 میلیون تومان رو هر جای قانونگذار برای یک جرم در نظر گرفته باشد، میگیم اون جرم، جرم درجه 6 هست. و یا شلاق از 31 ضربه تا 74 ضربه و در منافی عفت تا 99 ضربه رو اگر در جای قانونگذار پیش بینی کرده باشه برای یک جرمی، میگیم اون جرم، جرم درجه 6 است. مصادیق مجازات درجه 6 رو در ماده 19 قانون مجازات اسلامی قانونگذار به تفصیل بیان کرده. اول از مجازات اعدام و حبس ابد شروع میشه.
بله.
و به تدریج خب درجه دوم که میاد به مجازات های حبس های مثلا بالای 15 سال 20 ساله، به تدریج که میاد پایین مجازات ها هم خفیفتر میشه.
آها. تا به درجه 8 کمتر میشه.
حالا از حبس باشه، شلاق باشه، جریمه باشد، از شدید شروع میشه که درجه 1 هست تا به درجه 8 که مجازات خفیفتر رو در نظر گرفت.
بسیار عالی. یه واژه تعزیری رو هم فرمودید، تو یکی دو دقیقه که فرصت هست این واژه هم اگر یه مقداری توضیح بفرمایید.
بله. قانونگذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی بیان کرده که مجازات های این قانون بر 4 قسم تقسیم میشه.
بله.
حد، قصاص، دیات و تعزیر. یعنی در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای جرائمی که در این قانون پیش بینی کرده یکی از این 4 مجازات رو در نظر گرفته. تعزیر هم یکی از همون مجازات هایی است که قانونگذار در نظر گرفته. و در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر رو تعریف میکنه، میگه تعزیر مجازاتی است که حد، قصاص و دیه نیست و قانونگذار بر اساس اون مجازاتی که در قانون پیش بینی کرده مجرم رو به اون مجازات محکوم میکند.
خیلی متشکریم از شما استاد عزیز.
در خدمتتون هستم. خیلی ممنون و متشکر هستم.
خواهش میکنم. استاد زار مولایی، کارشناس با سابقه دستگاه قضایی و از قضات با سابقه دادگستری، پاسخگوی ما در برنامه صدای قانون بودند. از اینکه با ما همراه بودید و تا انتهای برنامه صدای قانون رو شنیدید از همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف متشکریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
ای دل ار مولای پشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل
ای دل ار مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن مکن مکن.
ای دل ار مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدن،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می‌توانید به مردم مظلوم غزه
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز داغ‌گاه بزرگ وجدان است. از در چشم این
دو برنامه دیگر رو در ادامه برنامه های این نوبت رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. ابتدا باغ تماشا و پایان بخش برنامه امروز هم 13:55 دقیقه پخش میشه. پیام ولایت، گزینه بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدعی ظله العالی. به اتفاق همکارانم آقا روح الله اسماعیلی تهیه کننده، آقا محمد گلقندشتی صدا بردار و آقا روح الله محسنی هماهنگ پخش، با شما سروران گرامی بودیم و مجموع برنامه این نوبت رو تقدیم کردیم. انشالله بعد از این دو برنامه در ساعت 14 خبرهای سراسری از تهران جامعه جمع صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد و بعد از خبرها هم همکاران ما در نوبت بعدی با شما سروران عزیز و ارجمند خواهند بود. انشالله که از برنامه ها استفاده کرده باشید. دعوت میکنم نمایش گذرگاه عشاق رو در برنامه باغ تماشا بشنوید.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در باغ تماشا
گذرگاه عشاق.
نویسنده و کارگردان حسین اسفندیاری، بازیگران حسین حمزه‌ای، حمید ترابی، حسین اسفندیاری، بابک ابراهیمی، احمد رضا جلیلوند، احمد رضا تحصیلی، صدا بردار محمد ابراهیم صانعی، تهیه کننده حسین اسفندیاری، تنظیم برای رادیو معارف سید منیر موسوی.
بابا منم دخترت حنانه، میخواهند از تو بگویم، از توی که ندیدمت. میخواهند از تو بنویسم، از تویی که نشناختمت، تویی که وقتی 10 ماه بیشتر نداشتم مانند پرستوی عاشق در بهاری دلنگیز که همه چیز سر از خاک در میآورد کوچ کردی و سر بر خاک نهادی. چه بگویم، چه خاکی، چه سر نهادنی. نه، مانند پرستوی عاشق کوچ کردی به شهر آرزوها. آخر میگویند که همیشه به دنبال نشانی این شهر بودی، شهری که روی نقشه نمیتوانی پیدایش کنی. خدایا، همه جا در به در به دنبال تو میگردم. میگویند پدرم فاتح بود، فاتح سوزنگرد. میگویند در میدان نبرد چون شیر خدا میجنگید و در میان دعا و راز و نیاز زاهدی بود که سر به سجده های طولانی میگذاشت. میگویند غیر از خدا از هیچ چیز نمیترسید، شجاع بود و دلاور. میگویند قدم های محکم و آرامی داشت، نشاندار بی نشان بود، طالب شهرت نبود. میگویند به من بسیار علاقه داشت ولی وابسته نبود، دل به دنیا نمی داد، عاشق بود، عاشق بود.
بگه
بشین بچه ها. کاوه جان،
جانم آقا مرتضی،
دارن میان دیگه، آخرشه،
هنوز میشنگ هست.
ای که فدای معرفتت، اینو که میدونم، اما دیگه گرفتن شهر رو هیچ ارتباطی با بچه هامون نداریم. نمیدونیم چند تا زندن، چند تا زخمی، کجان، هیچ نمیدونیم.
داره خیلی خون میره ازت مرتضی.
اون چی که درد داره دیلمه، دیلمه که خونه کاوه. نام